والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأدهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض می کنم میلاد مسعود حضرت سامن الائمه علیه الله التحیت و الثنا و همچنین دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما را. از خداوند متعال خیلی سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد بار دیگر در جمع شما مردم عزیز قم در این شهر پرخاطره و با عظمت ملاقات و دیداری داشته باشیم. شهر قم شهر علم است، شهر جهاد است، شهر بصیرت است. این مسئله بصیرت مردم قم یکی از اون نکات بسیار مهمی است که در طول این 30 و چند سال همواره خود را نشان داده است. جالب است که پیدایش شهر قم هم ناشی بود از یک حرکت جهادی و توأم با بصیرت، یعنی خاندان اشعریون که آمدند این منطقه را محل سکونت خودشون قرار دادن، اینجا را در واقع پایگاهی کردن برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شروع کردن قبل از آنی که به قم بیایند. اشعریون جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند، جهاد نظامی هم کرده بودند در رکاب جناب یحیی بن جناب زید بن علی علیهم السلام. بزرگ اشعریون مبارزه کرده بود، لذا بود که حجاج ابن یوسف بر علیه اینها بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدن بیان و این منطقه رو با تلاش خود، با بصیرت خود، با دانش خود منطقه علم قرار بدهند. همین هم موجب شد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی به این ناحیه رسیدند اظهار تمایل کردند که بیایند به قم. به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون بود و اونها رفتن از حضرت استقبال کردند، حضرت رو به این شهر آوردند و این بارگاه نورانی از اون روز، از بعد از وفات این بزرگوار، در این شهر نورافشانی می کند. مردم قم که پدید آورنده این حرکت عظیم فرهنگی بودند از اون روز پایگاه معارف اهل بیت را در این شهر تشکیل دادند. صدها عالم، محدث، مفسر و مبین احکام اسلامی و قرآنی را به شرق و غرب دنیای اسلام فرستادند، از قم علم به اقصای خراسان و اقصای عراق و شامات رفت. این بصیرت اون روز مردم قم است که پیدایش قم بر اساس جهاد و بصیرت شد. در دوران معاصر ما هم عیناً همین مسئله اتفاق افتاد، یعنی قم پایگاه برترین معارف اسلامی و الهی شد و سرچشمه‌ای در این نقطه به برکت مجاهدت و بصیرت و حضور علمای بزرگ جوشید که شرق و غرب دنیای اسلام از آن بهره مند شده اند. من دو مقطع مهم را یادآوری می کنم که در این دو مقطع مهم قومی ها حقیقتا نقش ایفا کردند، نقش های مؤثر و مندگاری رو مردم قم در این دو مقطع به وجود آوردن. یکی مقطع عاشورای سال 42 و 15 خرداد که دو روز بعد از عاشورا بود. روز عاشورا در همین مدرسه فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریو امام را شنیدند، جانهاشون رو لبریز کردند و دو روز بعد که خبر دستگیری امام بزرگوار رو شنیدند در صحن مطهر اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیت به رهبری امام بزرگوارمون در حصار حوزه محبوس نماند، محصور نماند، بیاد وارد جامعه بشود. پیشرو به این کار قومی ها بودن و این کار بزرگ را انجام دادن. یک مقطع دیگر مقطع سال 56 است که عمق توطئه دشمن را در اهانت به امام بزرگوار درک کردند، فهمیدند مسئله چیست. صرفا این نیست که خواستند به امام بزرگوار اهانتی بکنند، عمق توطئه را درک کردند. در این شهر قم اولین تظاهرات مردمی گسترده علیه اون حرکت خائنانه به وجود آمد. خون جوانان قومی در این خیابان‌ها، در همین خیابان ارم، در خیابان چهارمردان بر روی زمین ریخته شد، جان دادند، با خون خودشون صدق سخن خودشون رو اثبات کردند. در طول این 30 سال بعد از پیروزی انقلاب باز در همه مقاطع این مردم مردمی هستند که با اخلاص، با صدق و صفا و با بصیرت مثال زدنی وارد میدان شدند. دشمن برای قم برنامه داشت، طرح داشت. اگر مردم قم بیدار نبودن، با بصیرت نبودن، طرح دشمنان درباره قم طرح‌های خطرناکی بود. بیداری مردم، حضور حوزه علمیه در این شهر موجب شده است که این شهر پایگاه بصیرت باشد. مراجع بزرگ از زمان مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه، بعد مرحوم آیت الله بروجردی، تا مراجع اخیر مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله عراکی، مرحوم آیت الله مرعشی، مرحوم آیت الله بهجت، این علمای بزرگ امروز هم به حمد الله مراجع بزرگی در این شهر حضور دارند، فضلای برجسته‌ای هستند. حوزه علمیه مایه برکت است و این شهر صادق و دارای بصیرت و مجاهد فی سبیل الله نشان داده است که قدر حوزه را می‌داند، قدر روحانیت را می‌داند، در هنگام لازم حضور خود را نشان می‌دهد. و این همون شهری است که به خاطر برخاستن اون مرد بزرگ دوران حضرت امام خمینی، وقت صحبت کردن ما در این جمع عظیم وقت محدودی است. متاسفانه ما در راه به خاطر محبت مردم در خیابانها زیاد معطل شدیم، وقت گذشت. من چند جمله کوتاه فقط عرض میکنم. اولا قم خواستگاه انقلاب، مذهبی ترین شهر کشور پایگاه و خواستگاه بزرگترین انقلاب دوران معاصر شد. این معناش چیه؟ این معناش این است که همه دنیا بدانند این انقلاب یک انقلاب دینی و مذهبی است. هیچ تفسیر برأیی، هیچ تفسیر مادی از این انقلاب نمی شود کرد. خواستگاهش قم است، مذهبی ترین شهر کشور ایران، و رهبرش یک فقیه، یک فیلسوف، یک عالم بزرگ، یک روحانی معنوی است. این شناسنامه انقلاب اینجور شناخته شده است در همه دنیا. این یه نکته است. دنباله این نکته این است که دشمنان این انقلاب وقتی بخواهند، وقتی خواستند در طول این مدت به این انقلاب و این نظام صدمه ای وارد کنند، آماج حملات آنها چی بوده است؟ آماج حملات دشمنان دو نقطه اساسی است: یکی دین، یکی مردم، وفاداری مردم. می‌دانند که اگر این انقلاب یک انقلاب دینی نبود قدرت مقاومت نداشت، چون دین است که پیروان خود را از تسلیم شدن در مقابل ظلم منع می کند، به مقابله با ظالم تشویق می کند، عدالت و آزادی و معنویت و پیشرفت را به زندگی انسانها پیشنهاد می کند. این خصوصیت دین است. پس اون نظامی که بر مبنای دین باشد معنی ندارد که تسلیم فشار و زور دشمنان و زورگویان و زیاده طلبان بشود. اگر عنصر دین در این انقلاب نبود، ممکن بود مسئولین انقلاب و سرکردگان انقلاب با گرفتن یک امتیازی در مقابل دشمن کوتاه می آمدن و راه را برای سلطه دوباره دشمن باز می کردن. اما چون دین ستون فقرات این انقلاب است، چنین چیزی تا کنون پیش نیامده است و بعد از این هم پیش نخواهد آمد. درس بزرگ امام عزیز ما همین بود، به ما، به همه ملت: به نیروی خودتون ایمان داشته باشید، در افزایش این نیرو به صورت روزافزون تلاش بکنید و به خدای متعال و وعده الهی اطمینان داشته باشید. اگر ایستادگی کردید و با تدبیر حرکت کردید، مطمئن باشید که نصرت الهی با شما همراهه. این خصوصیت دیندار بودن مردم و دینی بودن این انقلاب و نظام اسلامی است. مردمی بودن یعنی وفادارانه از سوی مردم این انقلاب مورد حمایت قرار گیرد، نظام اسلامی از سوی مردم مورد تأیید و حمایت و پشتیبانی کامل این هم تأمین بوده است در طول این مدت. اگر حضور مردم نمی بود، اگر فاصله بین مردم و نظام ایجاد می شد، نظام نمی توانست در مقابل دشمنان مقاومتی بکنه. این حضور مستحکم مردم است که پشتوانه این ایستادگی است که مسئولان می کنند. این دوتا نقطه اصلی است، دین و مردم. لذا دشمن هم همینها را آماج حملات خود قرار داده است. دین را یک جور، وفاداری مردم را، اعتقاد مردم را یک جور. اینی که شما ملاحظه می کنید از سالهای دهه 60، از دوران حیات با برکت امام، چه دشمنان بیرونی و چه مزدوران یا نوکران بی مزد و منت آنها از داخل مقدسات دینی را، حقایق دینی را، بیانات اسلامی را مورد تردید و انکار قرار دادن، این یک چیز تصادفی نبوده است. روی این تکیه داشتند. از ماجرای سلمان رشدی آغاز شد تا فیلم‌های ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن سوزی، تا حوادث گوناگونی که علیه اسلام این گوشه و اون گوشه، برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. در داخل کشور پایه‌های ایمان مردم، به خصوص نسل جوان، را متزلزل کنند. از طرق مختلف، از اشاعه بی‌بندوباری و اباحیگری، از ترویج عرفان‌های کاذب، جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند. در مورد مردم، وفاداری مردم نسبت به نظام را هم کارهای زیادی می کنند، شایعه می سازند برای اینکه مردم رو از مسئولین کشور، از رؤسای قوا مایوس کنند، تخم بدبینی رو میپراکنند، هر کار شایسته با ارزشی که انجام بگیرد در سطح کشور، این رو در وسایل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار میدن، ضعف‌هایی اگر هست چند برابر میکنن، نقاط قوت را نشان نمیدن برای اینکه مردم را ناامید بکنن، نسل جوان را به خصوص ناامید کنن، افق آینده را در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان بدن، برای اینکه مردم را از صحنه خارج کنند. لکن نکته اساسی این است که دشمنان ملت ایران و دشمنان نظام اسلامی در طول این 32 سال همه تلاشی را که در این دو مورد انجام دادند، سرمایه گذاری های خسارت باری بوده است، نتیجه ای نگرفتند و شکست قطعی خوردند. آنها خیال می کردند می توانند مردم را از نظام اسلامی جدا کنند. روز به روز که گذشته است می بینید مردم پایبندیشون به مسائل دینی، به ارزش‌های معنوی بیشتر شده است. کی در کشور ما این همه جوان در مراسم معنوی شرکت می‌کردند، در طواف، در مراسم عبادی ماه رمضان، در روز عید فطر، این اجتماعات عظیم، این روشنبینی مردم در زمینه مسائل سیاسی بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال 88 به وسیله یه عده تحریک شده نسبت به عاشورا به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 دی آمدن توی خیابانها، موضع صریح خودشون را علنی ابراز کردن، نه فقط نتوانسته دستهای دشمن و تبلیغات دشمن مردم رو از احساسات دینی عقب بنشانه، بلکه روز به روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق‌تر شده است. دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است بدون تردید. سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستن با فتنه اثر اون رو از بین ببرن، اما این رو هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه، میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره، مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد. در مورد دین، افاداتی که در برخی سالهای گذشته در مطبوعات کشور بعضی افراد مدعی فهم و دانش علیه دین، علیه مبانی اسلامی می نوشتند، اینا در مردم اثری نکرد. این رو توجه داشته باشید. دو نکته اساسی را در باب دین دشمنان دارن دنبال میکنن، چون دیدند که این دو نقطه چقدر تأثیر گذار است در زندگی مردم. یکی مسئله اسلام، منهای روحانیت، چون دیدند که روحانیت در جامعه ایرانی چه تأثیر شگرفی رو به وجود آورد و بر حرکت مردم گذاشت. بحث اسلام منهای روحانیت، البته از قبل از انقلاب هم این زمزمه ها رو می کردند. حضور روحانیون در انقلاب و پیش روی اونها در انقلاب موقتا این معنا رو از صحنه خارج کرد، باز شروع کردن. یکی اینه، مسئله اسلام منهای روحانیت. یکی اسلام منهای سیاست، جدایی دین از سیاست، از جمله چیزهایی است که امروز دارن با اصرار فراوان در مطبوعات، در نوشتجات، در وسایل اینترنتی اینها رو دارن ترویج میکنن. مسئله برای اونها اهمیت دارد. اینو توجه داشته باشیم. هر اون چرا که دشمن بر روی او تکیه میکنه و نقشه راه دشمن، طرح کلی دشمن در متمرکز بر روی آنهاست، او میتوانه برای ما هم یک طرح کلی و نقشه راهی رو در اختیار بگذاره. همون چیزی رو که آنها آماج حمله قرار میدهند ما باید توجه داشته باشیم، بدانیم، باید بدانیم که اونها رو بایستی حفظ کنیم، باید بر روی آنها تکیه بکنیم. حضور مردمی و معارف دینی و اسلامی، همین تحریم هایی هم که از دوره های قبل، البته از سال 59 و 58 تحریم رو علیه کشور ما شروع کردن، لکن این تشدید تحریم ها در واقع برای این است که فشار روی مردم بیاد، مردم از نظام اسلامی جدا بشن. خوشبختانه دیدید هم مسئولین گفتن، هم مردم اعلان کردن، هم عملا نشون داده شد که این تحریم ها به توفیق الهی اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد گذاشت و مردم که اون زحمات و مشکلات دهه 60 را، اوائل انقلاب را تحمل کردن، امروز با پیشرفت های عظیمی که پیدا شده است اطمینانشون بیشتر، امیدشون به آینده روشندر است و می ایستن در مقابل دشمن و توطئه دشمن رو خونسا می کنن. برای اینکه به وقت نماز و نماز اول وقت مؤمنین ضربه ای نخوره، من به طور مختصر چند ماده اصلی، در واقع چند اصل را برای رفتار خودمون با توجه به این نقشه دشمن مطرح میکنم. یه مسئله، مسئله وحدت کلمه ملی است. مخاطب این هم خواستند هم عامه مردم. مسئله وحدت را باید جدی گرفت. من درباره وحدت، وحدت کلمه مردم خیلی صحبت کردم، یه خصوصیات و شاخصهایی هم گفتم. صرف این که کسی بگه ما طرفدار وحدتیم کافی نیست، شاخصهایی دارد، علامتهایی داره. یکی مسئله وحدت ملی است. یک مسئله دیگر همبستگی روزافزون مردم و خواص با سه قوه، همبستگی باید با قوای سگانه کشور روز به روز بیشتر بشود، باید کمک بشوند، به خصوص قوه مجریه که بارهای زیادی رو بر دوش دارد. این شایعه درست کردن و زحمات رو ندیده گرفتن، این به هیچ وجه صلاح کار کشور و آینده کشور نیست. نکته سوم تقویت ایمان دینی، تأمین نیازهای فکری و استفهامهای نسل جوانه که این عمدتاً متوجه به روحانیت و حوزه های علمیه است که دائما شبهه القا میکنند، باید به طور دائم و به روز پاسخ شبهه ها را داد. نکته چهارم معرفی درست و شایسته روحانیت است که این فقط وظیفه خود روحانیون نیست، روشنفکران، آگاهان می توانند نشان بدن نقش روحانیت را در کشور و نشان بدهند که در مقاطع حساس از چه مشکلاتی و چه گذرگاه‌های سختی روحانیت به خصوص مراجع معظم و بزرگان حوزه‌های علمیه توانستند جامعه را عبور بدهند. یک مسئله دیگر هم تلاش جوانان برای بصیرت افزایی است. خود جوانها باید در این زمینه تلاش کنند. دشمن را باید شناخت، روش‌های دشمن را باید شناخت. این کاری است که بر عهده خود جوانهاست. یک مسئله دیگر، نکته بعدی که برای فهرست و کارهای لازم امروز ما بایستی مورد توجه قرار بگیرد، مسئله پیشرفت علم و حرکت در جهت نقشه جامعه علمی کشور است. همین کاری که 5-6 سال است به حمد الله حرکت بهتری پیدا کرده است، پیشرفت‌های خوبی انجام گرفته است. بیشتر بایستی تلاش کرد انشالله این حرکت شتابنده تر بشود. یک حرکت شتابنده دیگری در داخل حوزه های علمیه لازم است انجام بگیرد که این را حالا انشالله با دوستان، برادران و قهران عضو حوزه علمیه در این باره صحبت خواهیم کرد. یک کار مهم دیگر که مخاطب آن، مسئول آن دولت است، اهتمام به رفع عوامل نارضایی و مشکل ساز برای مردم است. مسئله معیشت، مسئله اشتغال، مسئله سامانه‌های اداری، مسئله منصوبان دستگاه‌ها به خصوص در سطوح بالا، مسئله شهرداری‌ها و نیروی انتظامی که مباشراً مستقیماً با مردم روبرو هستند و می توانند بسیاری از مشکلات مردم را برطرف کنند یا خدای نکرده نارضایی هایی به وجود بیاید. دستگاه ها اهتمام به هماهنگی داشته باشند در مسائل گوناگون که این هم مربوط به دستگاه های دولتی است، هماهنگی و همافزایی داشته باشند، اختلاف وجود نداشته باشد. چند جمله راجع به شهر قم عرض بکنم. قم خواستگاه انقلاب است، محل ولادت این حادثه عظیم و پدیده بزرگ تاریخی کشور ما و همه جهان. قم خواستگاه است، خواستگاه انقلاب. نگاه بین المللی به قم یک نگاه ویژه است. علاوه بر اینکه رفت آمد به اینجا از کشورهای گوناگون وجود دارد، اون کسانی هم که به دلایلی به ملاحظاتی رفت آمد نمی کنند نسبت به این شهر حساسیت دارند، یک نگاه ویژه‌ای دارند، حوادث این شهر را دنبال می کنند. همین اجتماع عظیم امروز شما این مورد توجه قرار می گیره. ممکنه در تبلیغات هم نیارن، نگن، اما اون کسانی که سیاست سازها هستند و سیاست رو اونها در واقع تولید میکنن، اونها میبینن، محاسبه میکنن. نگاه بین المللی، بزرگترین حوزه علمیه علوم اسلامی در دنیای اسلام در این شهر است. هیچ حوزه ای از حوزه های علمیه به عظمت حوزه علمیه قم نیست. قطب زیارتی و معنوی است. اینجا حرم حضرت معصومه، این بارگاه با شکوه، مسجد جمکران، حرم امامزاده های گوناگون در این شهر، که هر یک از این امامزاده هایی که در این خیابان های قم مدفون هستند، اگر در هر شهری بودند مرکز و محور آن شهر قرار می گرفتند. اینها همه ظرفیت های ملی و بین المللی و کارکرد های این شهر مقدسه. خب قم متاسفانه از دوران طاغوت، چون مغضوب دستگاه حکومت طاغوت بود، عقب افتادگی های متراکمی دارد. این عقب افتادگی ها رو باید مسئولین محترم با جدیت به سرعت برطرف کنند. البته در طول سالهای بعد از انقلاب کارهای زیادی شده است. از سال 79 به این طرف که این استان بود، شهر تبدیل به استان هم شده بود، اعتبارات بیشتری داده شده است. اونطوری که به من گزارش دادن، از سال 84 اوج صرف اعتبارات در این شهر بوده، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است. اما بایستی همه این کارها تکمیل بشود، تتمیم بشود، و این شهر هم از لحاظ نیازهای مردم، هم از لحاظ چهره شهری، آنچنان که شایسته مردم قم هست، این عقب افتادگی های انباشته اگر بخواهد برطرف بشود، کار سخت لازم است. از مهمترین نیازهای این شهر مسئله آب است، که از چند سال پیش این مسئله به صورت جدی تعقیب شده است، دنبال شده است، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، بخش مهمی از کار انجام گرفته که ما لازمه تقدیر کنیم از دستاندرکاران این کار. اما از اونها میخواهیم، از مسئولین محترم این کار میخواهیم که هرچه سریعتر این آبی رو که از راه دور از سرچشمه های دز در واقع میاد برای قم، این رو هرچه زودتر به قم برسانند. این نیاز اساسی و بزرگ مردم قم هست که باید انجام بگیرد. مسئله کشاورزی قم که شنیدم قرار هست از تهران آب آورده بشود به منطقه مسیله و کشاورزی قم، که یک روزی در این مناطق خیلی برجسته بود، باز هم انشاءالله صنایع دستی قم، به خصوص فرش نامدار قم، اینها مورد حمایت و تأیید باید قرار بگیرد، که انشاءالله ما در این سفر تأکیدهای لازم رو به مسئولین میکنیم. اون چیزی که من تأکید میکنم معماری قم هست، این شهرسازی قم. خب امروز کارهای بزرگی دارد انجام میگیرد در قم، ساخت و سازهای انجام میگیره، حتما در این معماری ها باید ملاحظه کنن، معماری اسلامی باشد. نمادهای انقلاب در این شهر در معماری ها دیده بشد و مشاهده بشود. خب اینجا شهر اسلام و شهر انقلاب است. یک نکته آخر هم این است که مسئولین محترم در این شهر اگر در یه چیزی با هم دیگه اختلاف دارن، نباید بگذارن این اختلاف با زندگی مردم تماسی پیدا کند، مردم را دچار مشکل بکند. حالا اینجا من یادداشت کردم دستگاه‌های مختلفی که با هم اختلافاتی دارن که به زندگی مردم ممکنه تماس پیدا کنه، اینها رو دیگه من ذکر نمی کنم. لکن توصیه کلی من این است که همه دست به دست هم بدن، مسئولین دولتی با همکاری، هم افزایی به مردم خدمت کنن، مردم هم با پشتیبانی از اونها، با این حضور عظیمی که خوشبختانه این مردم همیشه نشون دادن از خودشون بتوانن کاری را که در این برهه از زمان در این کشور انجام گرفته است این رو به سرانجام برسانن، فواید اون رو به دنیای اسلام نشان بدهند. پروردگارا و محمد و آل محمد برکات خود را بر این مردم عزیز و بر همه ملت ایران نازل بفرما. پروردگارا ما را نسبت به مجاهدت ها و تلاش های کسانی که این حرکت عظیم را تا اینجا رسوندن قدردان قرار بده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را سربازان حقیقی اسلام قرار بده، مسئولین و خدمتگزاران عزیز کشور را توفیق و تأیید عنایت بفرما، کمک به مردم و خدمت به مردم را در برنامه های آنها به توفیق خود و اون و کمک خود آسان بفرما. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافداه را از ما راضی بفرما. ما را از یاران آن بزرگوار در حضور و غیبتش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.